بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد الأئمة والمهديين وسلم تسليما. اصل دین یا عقیده الهی در این زمین همان استخلاف یا خلافت الهی است. از آن هنگامی که خداوند حضرت آدم علیه السلام اولین انسان زمینی را آفرید، او را خلیفه خود در زمین قرار داد. و از قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه، قالوا اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء و نحن نسبح بحمدک و نقدس لک، قال انی اعلم ما لا تعلمون. بقره 30. و هنگامی که پروردگارت به فرشتگان فرمود من در زمین خلیفه ای قرار می دهم، فرشتگان گفتند آیا کسی را در آن قرار می دهی که فساد و خونریزی کند، در حالی که ما به وسیله حمد تو تسبیح می گوییم و تو را تقدیس می کنیم؟ فرمود من چیزی می دانم که شما نمی دانید. و علم آدم الاسماء کلها ثم عرضهم على الملائکه فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین. بقره 31. و خداوند به آدم آن نام ها را آموخت، سپس آن نام ها را بر فرشتگان عرضه کرد، پس فرمود مرا به نام های اینان خبر دهید اگر در گفتار خود صادق هستید. قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم. بقره 32. فرشتگان گفتند تو منزهی، ما هیچ علمی نداریم مگر آنکه تو به ما آموختی، تو دانای حکیمی. قال یا آدم و انبئهم به اسمائهم، فلما انبئهم به اسمائهم قال الم اقل لكم انی اعلم غیب السماوات والارض و اعلم ما تبدون و ما کنتم تکتمون. بقره 33. خداوند فرمود ای آدم، به فرشتگان از نامهای آنها خبر ده. هنگامی که آدم علیه السلام به فرشتگان از نامهایشان خبر داد، خداوند فرمود مگر به شما نگفتم که من غیب آسمانها و زمین را می دانم و آنچه شما آشکار کنید و پنهان کنید را می دانم. این همان چیزی است که بین آدم علیه السلام و فرشتگان و جنیان بود. چون فرشتگان و جنیان به خودی خود قادر به تحصیل معرفتی که آدم به دست می آورد نبودند، لذا اینکه آدم علیه السلام خلیفه شود امری محتوم بود، زیرا او فقط قادر بود که آنها را به آنچه نمی دانند آشنا کند. انسان به بعضی از آن قابلیت و استعدادی که خداوند در او ودیع نهاده بود عمل کرد، چون او انسان بود و انسان دارای قابلیتی وسیع تر و عظیم تر بود. وی بر صورت خدا خلق شده، یعنی بر معرفت اسماء خدا سرشته شده و قابلیت آشکار کردن نام های خداوند برای خلق در او به ودیعه نهاده شده است. خداوند آدم را بر شکل و صورت خودش آفرید. اما در میان مردم یا خود فرزندان آدم قطعا آنها در عمل و اخلاص یکسان نیستند، علاوه بر اینکه بیشترشان از عمل کردن غافلند. در نتیجه لازم شد آن کس که عالم و عارف به خداست بر کسی که نسبت به او جاهل است خلیفه گردد. بنابراین نخستین خلیفه حقیقی در عوالم بالا محمد صلی الله علیه و آله و سلم و سپس آل محمد علیهم السلام، سپس اشخاصی مانند آنها هستند. اما در این عالم جسمانی محمد صلی الله علیه و آله و سلم عالم ترین خلق و خداشناس ترین آنها در هر زمانی است. بنابراین در اینجا سه موضوع مطرح می شود. مستخلف یعنی خدایی که خلیفه را قرار داده. مستخلف یعنی آن که به خلافت خداوند برگزیده شده. و علمی که نزد خلیفه خدا به ودیعه نهاده شد می شود. به اعتبار صفات خلیفه و شایستگی عملش یا تکلیفش از ناحیه خدا می توانیم او به آنچه که حمل می کند و همچنین مستخلف او را وصف کنیم، یعنی بگوییم به اعتبار اینکه او اخبار غیب را می گیرد نبی است، یعنی خبرهایی دریافت می کند و در اصل فردی که به او وحی می کند به او خبر می دهد و به این خاطر که حامل رسالتی است پس او رسول و فرستاده ای است که رسالتی را از مرسل یعنی فرستنده اش به دوش می کشد. در نتیجه اصل دین یعنی استخلاف سه اصل را در بر می گیرد: مستخلف یعنی خدا، خلیفه یعنی نبی و رسول، علم، و به بیان دیگر منبع و خبردهنده یعنی خدا، نبی یعنی صاحب و حامل نبأ و خبر غیبی، نبأها و اخبار غیبی، یا به تعبیر دیگر مرسل و فرستنده یعنی خدا، رسول و فرستاده، رسالت و پیام الهی. و نیز اگر این رسول دارای مقام امامت باشد می توانیم او را امام نیز بنامیم. این اصل یعنی استخلاف اصل دین و ستون و محور آن است که هر کس آن را نقض کند دین الهی را نقض کرده و چیزی از دین را باقی نگذاشته است. و همین سبب ائمه اطهار علیهم السلام و امام صادق علیه السلام تأکید کردند کسانی که حق امیرالمؤمنین علیه السلام را غصب کنند بیشترین سهم را در شکستن و نقض اسلام دارند، نه فقط به خاطر غصب حق امیرالمؤمنین علیه السلام، بلکه به این سبب که این غصب عبارت است از نقض همان اصلی که همه دین بر محور آن می‌گردد و آن همان خلافت الهی است و باعث شدند مردم از این اصل که همان دین الهی از الف آن تا یا آن می باشد منحرف شوند. امام جعفر ابن محمد صادق علیه السلام فرمود دین و اصل دین مردی است و این مرد همان یقین است و او همان ایمان است و او همان امام امت و اهل زمانش است. هر فردی که او را بشناسد خداوند را شناخته است و هر فردی که او را انکار کند خداوند و دینش را انکار کرده است و هر فردی که نسبت به او ناآگاهی داشته باشد بدون این امام نسبت به خداوند و دین و حدود و شرایع او ناآگاهی دارد. این چنین است که شناخت مردان دین خداست و شناخت به شکل آن شناخت ثابت و با بصیرتی است که به واسطه اش دین خداوند شناخته می شود و به واسطه اش به شناخت خداوند رسیده می شود. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بر همین امر در حدیث فرقه ناجیه که در کتب اهل سنت مشهور است تأکید کردند. این امت بر 73 فرقه متفرق می شوند که همگی در آتش هستند بجز یک فرقه. گفته شد ای رسول خدا آن فرقه کدام است؟ فرمود آنها که بر همان روشی هستند که امروز من و اصحابم بران هستیم. امتم بر 73 فرقه متفرق می شوند که همگی در آتش هستند بجز یکی. گفتند ای رسول خدا و آن کدام است؟ فرمود آنها که به طریقه ای مثل آنچه که امروز من و اصحابم بران هستیم باشند. بنابراین در حقیقت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم صفت فرقه ناجیه را این گونه معین کرده که این فرقه همان گروهی است که رهبری برگزیده شده از سوی خدا مانند رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم داشته باشد و به این رهبری الهی که معرف خدا و حاکمیت خداست مانند اصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ایمان داشته باشند. بنابر این حق آنگونه که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بیان فرمودند همان فرقه ای است که در آن ارتباطی مانند ارتباط بین پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و اصحابش وجود داشته باشد، یعنی ایمان به خلافت الهی. در واقع آنجا خلیفه ای است که از سوی خدا منصوب شده باشد و مؤمنانی به این خلیفه و به این اصل خلافت که اصل دین الهی است وجود دارند. شیخ صدوق رحمت الله علیه نیز نزدیک به همین مضمون را این گونه روایت کرده است. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: به زودی بر امتم مانند آنچه که بر بنی اسرائیل رخ داده است مو به مو اتفاق خواهد افتاد. همانا بنی اسرائیل بر 72 ملت تقسیم شدند و به زودی امت من بر 73 ملت تقسیم می شوند که یک فرقه بیش از بنی اسرائیل هستند. همگی آنها در آتش هستند جز یک فرقه. به رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم عرض شد: ای رسول خدا، و آن یک فرقه کدام است؟ فرمود: همان فرقه ای که به طریقتی است که امروز من و اصحابم بران هستیم.